بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. ولکن ظاهر کل من قال بلزوم العقد هو القول بالکشف وقد تقدم عن القواعد فی مسئلت اثر راهن عن الجانی اثر راهن عن الجانی علی المرهون ان الفکه یکشف عن صحته و یدل علی الکشف ایدن مستدل به علی الکشف الفضولی من ان العقد سبب تام الى آخر ما ذکره فی الروضه و جامع المقاصد ثم ان لازم الکشف کما عرفت فی مسئله الفضولی لزوم العقد قبل اجازه المرتهن من طرف الراهن کل مشتر الاسیل فلا یدود له فسخه بل ولا ابطاله بالاذن للمرتهن فی البیع. دیروز در اواخر بحث مرحوم شیخ فرمود طبق این بیانات لازمه صحت بیع راهن به فک بعدی یا سقوط حق مرتهن بعدی بیل اسقاط اول ابرا لازمش این است که فک، ابرا، اسقاط همه اینها ناقل باشند و نکاشه. توجه فرمودی؟ در درس امروزی به عنوان بل از او اعراض میکنه، میفرماید ولی هر کسی که در مسئله بیع راهن قائل به صحت بیع راهنند به فک بعد از بیع، به اداء دین بعد از بیع، به ابراء مرتهن، به اسقاط مرتهن، هر کس قائل به صحت بیع راهنند پس از فک رهن، اینا قائل به کاشفیت فکه، اینا قائل به کاشفیت سقوط حق مرتهنه. میگن اگر حق مرتهن از این ساقط شد، این کشف میکنه در این که بیع راهن از اول صحیح بوده و این مال از حین بیع از رهن مرتهن خارج شده بوده. ما در ظاهر خیال میکردیم که در رهن مرتهن است و تدور مدید. قائلین به صحت بیع راهن همشون قائل به چی هن؟ ها قائل به کشفن. این حرف را که میزنه مرحوم شیخ میخواد اجماع مرکب درست بکنه دا. در مسئله تصریح نفرموده بید، ولی میخواد مسئله را اجماعی بکنه دا، اونم اجماع مرکب بگد ایده ای در مسئله بیع راهن قائل به بطلان بیع راهن، هم میگم بیع راهن اصل باطله. اونایی که قائل به صحت بیع راهنن همه میگن فک و ابرا و اسقاط کاشفه. اون وقت ما بیایم بگیم بیع راهن صحیحه و فک هم کاشف نیست، ناقله، این احداث و قول ثالث میشه. اختلف الامت علی قولین، قول به بطلان بیع راهن و قولی هم به صحت بیع راهن به طریق کاشفیت فک. حالا ما بیایم بگیم بیع راهن صحیح، از اون طرف هم بگیم فک کاشف نیست ناقله، این که انه خرق اجماع مرکبه. منظورش میخواد تقریبا به این اشاره بکنه. لذا میگه هر کسی که قائل به صحت بیع راهنن قائل به کشف ظاهر کل من قال بلزوم العقد بالفک قال بکاشفیت الفک. بعد ایشون میگد از قواعد مرحوم علامه هم گذشت، ایشون هم گفته است که اگر راهن جنایتکار بر عبد مرحوم را عفو بکنه، عبد خودش را پیش کسی رهن گذارده بود، یکی آمد و بین عبد مرحوم جنایت وارد کرد، عبد مرحوم ملک راهنه ولی مرتهن هم در او حق داره، این راهن جانی را عفو کرد، از جنایتو صرف نظر کرد، گذشت کرد. در اونجا عفو یکی از ایقاعاته، میگه اگر جان راهن از جنایت زانی بر عبد مرهون عفو بکنه، این با فحق بعدی بعد ببره پول مرتن را بدد و عبد خودش را از رهن آزاد بکنه، این کشف میکند از این که افراهن چی بوده؟ ها؟ صحیح بوده. را صراحتا فتوا به کاشفیت فحق فتوا داده. و یک دلیلی هم از مرحوم شهید ثانی و جامع المقاصد در مسئله کاشفیت ایجادت در بیع فضولی یه دلیل نقل شده. مرحوم شیخ در مقاصد در کاشفیت و ناقلیت ایجاده این عبارت را از شهید ثانی نقل کرده، آقایانم که در شرح لمعه خوندن. مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه در کاشفیت ایجاده مالک می فرماید ان العقد سبب تام، سبب تام برای مالکیت مشتری عقد، عقد سبب تام به دلیل اوفو بالعقود، شارع عقد را سبب تام، علت تام برای وجوب وفا قرار داده. و بیل اجازه یعلم تمامیتو، اجازه مالک کاشف از تمامیت سببه، که نه این توریست دار مطلب این توریست دار سبب تام برای نقل انتقال مالکی، از سبب تام چیه؟ عقده، بیعه. خب فضولی که فروخته عقده، او سبب تامه. تمامیت سببیت با اجازه مالک کشف میشه. مالک که آمد به فضول را اجازه کرد، با اجازه اون معلوم میشه اون عقدی را که فضول واقع کرده بود و سبب تام بوده. پس این دلیلم بر کاشفیت اجازه در به فضولی شامل ماننفی هم میشه، شامل ماننفی میشه، یعنی دلیل میشه بر کاشفیت فکر. اینطور میگه ما، میگیم راهن مال مرهون را که فروخته سبب تام در ملکیت و نقل انتقال، سبب تام چیه؟ عقده، بیع راهنه. آیا این تمامه یا ناقصه؟ تمامیتش و ناقصیتش با فک بعدی معلوم میشه. اگه بعد دینش را داد کشف میکنون که بیع سبب تام بوده، سبب تام که شد مسبب هم از او جدا نمیشه، ملکیت هم از او جدا نمیشه، این میشه کاشف. اگه بعد دینش را ادا نکرد معلوم شه نه اون عقدی که واقع کردم ناقص بوده، در او حق غیر بوده است. اینها اینم دلیل بر کاشفیه. یک مسئله در فضولی گذشته و اون اینه، در بیع فضولی ما خونده ایم اگر مشتری اصیل با پول خودش از بایع فضولی جنسی را بخره، در فضولی نخوندیم عقد از طرف مشتری اصیل لازمه ولی از طرف فروشنده که فضولی جایزه. مالک میتونه بیع فضول را نقض بکنه، به هم بزنه، رد بکنه و میتونه اجازه بکنه، اما از طرف اصیل گفتیم بیع فضولی چیه؟ از طرف اصیل که با پول خودش خریده تا وضع مالک مشخص بشه آیا اجازه میکنه بیع فضول یا رد میکنه، عقد از طرف اصیل لازمه. لازمه لازمیت بیع از طرف اصیل اینه، اون با اون پولی که خریده بود در اون پول نمیتونه تصرف بکنه. چرا نمیتونه تصرف بکنه؟ شاید مالک اجازه داد این پول مال مالک باشه، اون جنسی را که از فضول خریده در اون هم نمیتونه تصرف بکنه، نه در مبی میتونه تصرف بکنه و نه در ثمن. در مبی نمیتونه تصرف بکنه، شاید مالک آمد اجازه نکرد. در ثمن تصرف نمیتونه بکنه، شاید مالک اجازه کرد و از هین به ثمن مال او باشه، تصرف در مال غیر باشه. و این مشتری اصیل نمیتونه راجع به عقدی که با فضول واقع کرده راجع به نفسی بکشه، نمیتونه بگه فسخت و نمیتونه بگه ردت و، نه در پول تصرف میتونه بکنه نه در مبی. بیع از جمیع جهات از ناحیه اصیل در بیع فضولی نا سال گذشته خوندیم، از ناهی اصیل بی لازمه. لازمه اون حرف در بی فضولی لازمش این است که در ماننفی هم که راهین مال مرهون را فروخته و بی راه متوقف است بر اجازه مرتهن، یا متوقف است به فقیره، یا متوقف است به سقوط حق مرتهن، تا وضع مرتهن روشن بشه بی راهن را اجازه میکنه یا نه. راهن دینش را میبره به مرتهن میده، دین رهن را فق میکنه یا نه، آیا مرتهن اسقاط میکنه حق خودش را یا نه، ابرا میکنه یا نه. تا زمان روشن شدن وضع مرتهن این بی از طرف راهن چیه؟ لازمه. نظیر مشتری اصیل در بی فضولی، به طور که مشتری اصیل که اصالتا با پول خودش با جنس خودش از فضول جنس میخره، بی از طرف اصیل لازمه. در ماننفی هم تا زمانی مشخص بودن وضع مرتهن بی از طرف راهن چیه؟ لازمه. نمیتوند این بیع را نقض بکنه، بگد من که فروخته بودم رهن را فروخته بودم، مرتهن معلوم نیست زادم، پشیمان شدم میخوام فسخ بکنم، فسخت البیع. نمیتونه بگه، بیع از طرف او لازمه. فقط فسخ و اجازه دست مرتهنه در اینجا، راهن دیگه از طرف او لازمه. و راهن نمیتوند بیع خودش را ابطالم بکنه. با چی ابطال بکنه؟ بیاد به مرتهن بگد من مالی را که پیش تو رهن گذاردم قدرت ادا دین را ندارم، نمیتونم دینم را ادا بکنم، اجازه میدم رهن را بفروش دین تا بردار. یه همچی اجازه هم به مرتهن نمیتونه بده. چرا؟ اگه مرتهن بفروشون بیع راهن چی میشه؟ باطل میشه. پس راهن نه حق ابطال بیع خودش را داره و نه راهن میتوند اون بیعی را که انجام داده قبل از اجازه مرتهن و قبل از فق نمیتوند اون را نقض بکنه، بلکه بر راه وفا بر عقد واجبه، سر عقد خودش سر بیع خودش باید وایست. بنابراین عقد که از طرفی راهن لازم شد، آقایون که در اصول خوندن مقدمه واجب واجبه، مالایت مل واجب الا به که عبارت معالمه، مالایت مل واجب الا به فهو واجب، هر چیزی که یک واجب تمام نمیشه مگه به سبب او، متوقف به وجود او، کون الاسد که لایت مل الا به نسب سلم، پس نسب سلم واجبه. در معنی وفا به عقد به راهن واجبه. خب این وفا به عقدش، این وفا به بیعش موقوف به چیه؟ موقوف به فکه. باید دینش را ادا بکنه، پول مرتهن را بده، این رهن را فک بکنه، تحویل مشتری بده. پس وفا به عقد نسبت به راهن واجب و این وجوب وفا به عقل لا یتم الا بالفک، یا بره مثلا ریش بگیره به مرتهن بگد از حق خود صرف نظر بکنه، بالاخره رضایت او را جلب بکنه، یا به فک، یا از او اجازه بگیره، یا اسقرا بگیره، یا اسقاط بگیره از او بیاره تحویل بده. پس بنابراین به این آقای راهین از باب وجوب مقدمه، در عبارت تصریح به نوع وجوب نیست، این وجوب وجوب غیرو وجوب مقدمی است، بر راه واجبه دین مرتهن را ادا بکند و عمل به عقد خودش بکند و مبی را مال مرهون را تحویل مشتری بده. چه معلقی؟ پس بی اصیل هم معلقه، معلق باشه اصلا باطل میشه. تعلق در بی که مبتله، مولانا تعلق در بی که مبتله، اینا چه خونده ایم؟ معلق باشه از ریشه میشه باطل. تعلق حتی میگم به امر واقع شده معلق بکنه، میدوند امروز البته این خلافیست و اختلافیست، میدوند امروز روز جمعه است، بگد این کانل یوم یوم الجمعه فقط به تو، حتی بعضی خیلی مبالغه کردن میگن اینم باطله. ما تنزیز یکی از شرایط معتبره در صحت به تعلیق نیست، این انشاء منجز به رضای زاده مرتهن، رضای نه اینکه فروختم اگه او اجازه داد، اگه نداد نفروختم، این تعلیق مبتله. خب پس بنابراین ممکنه بگیم بر راهن اداء دین و فک رهن واجب از بابی وجوب هر مقدمه، چون لا یتم الوفاء بالعقد الا بالفعل. بعد مرحوم شیخ میفرمان نه، ممکنه ما بگیم وفا بر عقد بر راهن واجبه، معناش این است که نقض نکنه، فسخ نکنه، حرفشا نشکنه، از بین نبره. وفا واجبه معناش این است که نقض شرامه، این لازمش نیست که ببره دین مرتهن را پس بده، نه ممکنه دین او را نده، مرتهن یه روزی همه مال رهن را بفروشه، با فروختن اون بیدل خود به خود باطل بشه. این حرف را که میزنه شاهدم میاره، میگه شاهدش اینه. ببینید فقاهت این است و یک مسئله را با تمام مسائل فقه انسان مربوط بکنه، بدوند که همش از یه بابه. مرحومشه یه شاهد میاره، میگه مثلا اگه کسی مال غیر را به یکی فروخ، لنفس هم فروخ، از ناحیه خودش، از آن خودش فروخ، من کتاب زید را فروختم که از آن من باشه این بی، یعنی سمن ملک من باشه، فروختم به او، بر من که اصیلن وفا به عقد واجبه. حالا وجوب وفا به عقد معنیش این است که من برم از صاحب مال التماس بکنم و حتما واجبه بر من این کتاب را از او تحصیل بکنم برای خودم، یا به خریدن یا به اتهاب و قبولی بکردن بیارم تحویل مشتری بدم، نه بر من نقض عقد و حرامه. اما لازمش نیست که من برم این مال را صاحبش به زور، به التماس، به خواهش بخرم بیارم تحویلش بدم. در ماننفی هم بر راهن نقض به خودش حرامه، لازمش نیست که فکم بکنه. بعد حالا آمد راهن خونسرد امتناع میکنه، عطسی امتناع میکنه از دادن دینش، نه دین را ادا میکنه نه به مرتهن اجازه فروش میده، همینجور خونسرد و امرود فردا و امرود فردا امتناع میکنه از حق دین. ببینیم آیا در این صورت وظیفه حاکم شرط چیه؟ در صورتی که امتناع کرد از دادن دین، آیا حاکم شرط این راهن را مجبور میکند به این که دین خودت را از غیر مال مرحوم پرداخت بکن، این مال مرحوم فک بشه، این کار را میکنه؟ یا حاکم شر در این صورت به مرتهن اجازه میده، میگه ببر بفروش ولو با فروختن اون بی اول باطل میشه، کدوم یکی از اینا هست؟ آیا اجبار به اداء دین میکنه تا رهن آزاد بشه و تحویل مشتری؟ یا حاکم شر به مرتهن اجازه میده؟ هر دو محل کلامه. این در صورتی است که راهن مال دیگری غیر از مال مرهون داشته باشه. اما اگر ثروت مرتهن، دارایی مرتهن منحصر به این مال مرهونه و اینا قبلا خودش هم فروخته، حالا هم امتناع میکنه، خونسردی میکنه، در اینجا بله من چی عرض کردم که ها اشتباه راه ثروت راه منحصر به این مال مرهونه، امتناع میکنه از دادن دین و از فروختنش، از همه احوالات این امتناع میکنه، در این صورت مسلم حاکم شهر میتوند معینن مال مرهون را میفروشند و به مرتهن میدن، نه به با مشتری. چرا؟ حق رهن از نظر زمانی مقدم است بر چی؟ مقدم است بر بیع. تا اینجا بحث بیع راهن تمام شد. حالا نوبر رسید از سالس، یکی از شرایط صحت بی در عوضین، ما شرایط متعاقدین و شرایط عقد همه ایران خونده ایم، حالا بحث ما در شرایط عوضینه. یکی از شرایط عوضین در صحت بی این است که با بایع و مشتری قدرت بر تسلیم عوضه داشته باشم. بایع جنسی را که میفروشه باید قادر به تسلیم او باشه. مشتری ثمنی را در مقابل ثمنی که جنس خریده باید قادر بر تسلیم ثمن باشه. قدرت تسلیم بر عوضه شرط صحت بیعه. مرحوم شیخ اول نقل اقوال میکنه، میفرمایند ظاهر این است که قدرت بر تسلیم در صحت بیع فی الجمله معتبره. این قید فی الجمله در مقابل ایجاب کلیه، یعنی نه در همه جا. ما نمیخوام بگیم در همه جا قدرت بر تسلیم معتبره، ولی فی الجمله معتبره. چون بعضی ها میگن اگه قدرت بر تسلیم نداشته باشه ولی بایه عهده‌دار مبیع بشه، در این صورت بیع صحیحه. بعد یه تفاصیل دیگری دادن، میگن اگر مال غیر مقدور تسلیم جنبه خودعه به خود نگیره، بایه کلاهگذاری نکنه، به مشتری صراحتم بگه آقا این مرغی که داشتم من پروندم، او را میفروشم، اگه برگشت به تحویل میدم، اگه برنگشت نه. عادتاً هم مرغ عادت برگشتن را نداره، مثل بعضی مرغایی مثلا کبوتر اینا که عادت داره میپرن برمیگردن، طوری هم نیست. یه گنجش که گرفته بود پروند، میگه این گنجش که در هوا میلک منه، من گرفته بودم، با سید مالک شده بودم، الان پروندم در هوا، اون گنجش که را فروختم. مشتری هم میدوند. میگن مشتری اگه عالم بشه که مبی مقدور تسلیم نیست، دیگه چون بایه کلاهگذاری نکرده است و خود وجود نداره، میگن در این صورت صحیحه. ولی بعضی ها میگن نه، مطلقا قدرت بر تسلیم شرطه. لذایشو میگه فیل جمله. حالا ما کار نداریم به تفاصیلی که در مسئله است. فیل جمله قدرت بر تسلیم شرط صحت بیه. بعدیشون از بعدی از علما نقل اجماع میکنه، از مبسوط مرحوم شیخ نقل میکنه که مرحوم شیخ در مبسوط فرموده است که بیع سمک فی الماء و طیر فی الهوا، اون طیری که از کردم عادت برگشتن نداره، رفت که میره، بیع هر دو باطله. اون وقت بیع سمک فی الماء را آقایان چجور توضیح میکنن؟ میگه از باب اینجا قدرت بر تسلیم نداره، این یه قیدیست، یه توضیحیست از خودم. سمک فیلم ها بعد یا خیال میکنن در دریا یه ماهی را نشون میده، میگه اون ماهی را بهت فروختم، اون بی باطله، نه از باب اینکه قدرت بر تسلیم نداره، اون باطله از باب اینکه میلک فروشندنی، او از مباحات اصل دریا، مال همه مسلمان ها، مال همه است. این که مثال میزنن از سمک فیلم ها، سمک در ما، به طور که الان هم در دمان ما معموله، فرق کنید یکی یه استخر بزرگی داره، ملک شخصی خودشه، استخر خیلی بزرگی ساخته است و تخم ماهی اونجا ریخته است و ماهی ها رو آب میپرن شنا میکنن، یکی رانشون میده میگه من اون ماهی رو بهت فروختم، این به درستونه. چرا به درستونه؟ قدرت بر تسلیمو نداره، گرفتنش ممکن نیست. تجربه مودی مگه با وسایل حالا شاید ممکن باشد؟ خب اون زمان با دست که نمیشه ماهی را گرفت تعدیل مشتری داد. یا وقت تیری فی الهوا، این تیریست که میلک بایه باشه، یه تیری را مالک بود، ولی اگه این مرغایی که در هوا میپرن بگد یکی از اونا را فروختم، اون باطله، نه از باب قدرت برتسلیم، اون باطله از قبل از این، یه شرط دیگه مفقوده در صحت به ملکیت شرط، و از باب اینکه مالک نیست. تیری را گرفته بود، شکار کرده بود، گرفته بود، مالک شده بود، حالا پریده، بعد از پریدن در هوا میگن تیر مال من بود، میفروشم. گفته است که بیع سمک فی الماء و تیر در هوا، مرمشه در مفقوده، باطله. تجربه فرمودید و ادعای اجماع کرده است، بلا خلافین گفته. مرحوم علامه قطع نظر از اجماعاتی که ادعا شده قدرت بر تسلیم معتبره، استدلال فرموده به بطلانی بیعی مبیع غیر مقدور تسلیم استدلال کرده است، نه النبی صلی الله علیه و آله ان بیع الغرر، پیغمبر اکرم از بیع غرر نهی فرموده. غرر در اینجا به معنای جهالته، یعنی مبیعی که مجهول باشه از بیع نهی فرموده. مرحوم شیخ می فرماید غیر مقدور تسلیم بیعون قراری، هادا بیعون قراری، مبی چه قدرت بر تسلیم نوست بیعون قراری خطری، خطر عدم وصول داره، ممکن اصلا در دست مشتری واقع نشه، واصل به مشتری نشه، خطر عدم وصول در او هست. تنه مرحوم شیخ صغرا را مسلم میگیره، میفرماد و هادا بیعون قراری، این صغرا بیع غیر مقدور و تسلیم قراریه. کبرا هم که قول نبی صلی الله علیه و آله نه نبی ام بیل قرار شاملی میشه، صغرا که مهرش شد کبرا هم شاملی میشه، ما نتیجه میگیریم پس بیع غیر مقدور و تسلیم باطله. بعدیشو میفرماد از کجا میگیم غیر مقدور و تسلیم هم از صغریات قراره، از مصادیق قراره. میفرماید ظاهر از کلمات علما و ظاهر از کلمات لغویین این است که مبی چون بای قدرت بر تسلیم نداشته باشه بی او بی غرریه. بعد در این رابطه مرحوم شیخ از لغویون معنای غرر را نقل میکنه، بعضی ها برای غرر سه معنا قائلن، غرر را به معنای غفلت، غرر را به معنای خودعه و گول زدن، یکی هم غرر را به معنای خطر. غرر به معنای خطر شامل مانندیه، چرا در مانندی هم خطر عدم وصول از احتمال عدم وصول یه خطری دارد که اون است که متضرر بشد و مبی به دست مشتری اصل نرسه، تجربه مدید. بعد دیگه احتیاج نیست عبارات لغوی جلو از خارج بگم، همه غررهو نمیدانم یغررهو بلی مغرورون غریرون، تا میاد که در همه کنه جهالت خابیده. به عقیده مرحوم شیخ جهالت در مبی مبتله، ام از اینکه جهالت به اصل وجود مبی باشه، جهالت به تسلیم مبی باشه، یا جهالت به صفات مبی، که اگه رسیدم توضیح میدم انشاءالله. ولیکن این لیکن استدراک اتیه دیروز مرحوم شیخ فرمود پس بنابر این بیانات باید فک و ابرا و اسقاط ناقل بشه نکاشه. حالا استدراک میکنه میفهم ولیکن ظاهر و کل من قال بلدوم العقد، هر کسی که قائله بیع راه لازمه صحیحه، نمیگد از هینی فک لازمه، بلکه قائل به کاشفیت فک، میگه فک کش میکند از هینی وقوع صحیحه. ظاهر کل من قال بلدوم لک هول قول بی کشف، قول به کشفه، یعنی فک کاشفه ایجاد ایجاده که فارغ شده ایجاده مسلم کاشفه، صحبت در فک و ابرا و اسقاط بود. وقد تقدم عن القواعد فی مسئلت عفو راهن عن الجانی علی المرهون، از قواعد علامه گذشت که اگر راهن عفو بکند جانی بر مرهون را، کسی که بر عبد مرهون جنایت وارد کرده راهن اون جانی را عفو بکنه، میگن که این الفتگه یک شیف انصحته. بعد اگه دینشا بدد و عبد مدنی علیه را که جنایت دیده او را از چیز رهن آزاد بکنه، این کشف میکند اون جانی را که بخشیده بود اون عفتیه صحیحه، پس اینجا هم قائل به کاشفیته. و یدل علی کشف ایدم مستدل به علی کشف فی الفضولی، دلیل بر کاشفیت فکوین ها اون دلیلی است که علما استدلال کردند بر کاشفیت در بیع فضولی. در بیع فضولی میگن اجازه کاشفه، اون دلیل شامل فکم میشه. دلیلشون بر کاشفیت اجازه چیه؟ من ان العقد سبب تام الى آخر ما ذکره فی الرودت، تا آخر دلیل که مرحوم شهید صالح در روزه گفته، در روزه آخره چیه؟ میگه که العقد سبب تام و بالاجازتی یعلم تمامیت سبب، با اجازه مالک تام و تمام بودن سبب معلوم میشه، به طور که اگه یه پرچمی در خانه بشه معلوم میشه اینجا روضه است و جلسه هست، اون پرچم جنبه کاشفیت داره نه موضوعیت، تا دخاله نداره، که نه اجازه مالکم نقش پرچم را بازی میکنه، با اجازه برای ما ثابت میشد که عقد فضولی تام و تمام بوده. این دلیل شامل معنرفی هم میشه. در معنرفی هم میگیم بی راه سببی تام مشاره بی را سببی تام قرار داده. فکو ابراء و اسقاط حق مرتعین یک شف ان تمامیت سبب و بالفک یعلم تمامیت سبب. اینه لازمه قائلین به کشف این است که کما عرفت فی مسئله الفضولی لزوم العقد قبل اجازت المرتعین، عقد از طرف راهن قبل از اجازه و فک از طرف راهن عقدیه لازمه من طرف راهن. کل مشتری اصیل در بیع فضولی، مثل مشتری اصیل در بیع فضولی، در بیع فضولی با اینکه بیع از طرف مالک جایزه، میتونه فسخ بکنه و میتونه اجازه بده، اما از طرف اصیل در بیع فضولی بیع لازمه، نمیتونه راجع به عقد اصیل نفسی حرفی بزنه، باید سر حرفش وایسته. در مانم فلایت روز فافای تفریعیه است. حالا که بر راهن قبل از اجازه مرتهن این بیعی که انجام داده لازمه، متفرع بل لدوم این است که فلایت روز له فسخ، بر راهن فسخ بیع خود جایز نیست چون عقد بر او لازمه. بل ولا ابطالو، بلکه ابطالش هم جایز نیست، نمیتوند اونا ابطال بکنه، نه فسخ میتونه بکنه ابطال. ابطال به چی؟ بلیز با سببی یا سببی ابطال را بیان میکنه، یعنی کاری بکند که اون به اول خود به خود باطل بشه. اون چیه؟ بل ولا ابطالو، ابطال بی برو جایز نیست. سبب ابطال این است بلیز نیل مرتهن فیل بی، راهم بیاد به مرتهن در بی رهن اجازه بده، بگد آی مرتهن من دیگه قدرت ادای دین را ندارم، رهن را بفروش. خب فروختن او ابطالی چیه؟ ابطالی بیع راهنه. این هم جایز نیست کما عرفت فی مسئله. بله نعم یمکنه این یقال، ممکنه یه خورده بالاترم فراخترم قدم منو برداریم این حرف را بزنیم، ممکنه بگیم بی وجوب فکیه من مال ناخر، بر راهن واجبه این راهن را فک بکند از مال دیگر، یعنی از مال دیگرش دینش را بده این راهن را فک بکنه، این واجبه. اسم این وجوب چیه؟ وجوب نفسیست؟ نه، اسم وجوب وجوب غیری است و وجوب مقدمی. به چه دلیل فک از مال دیگر واجبه؟ از لا یتم الوفاء بالعقد بالعقد الثانی الا بذلک، الا لا یتم الواجب الا به. وفا به عقد ثانی، عقد ثانی همین بیعی که واقع کرده، به این طور عقد ثانی میگه. ثانی بودن به چی اعتباره؟ رهن گذاردنش یه عقدی بود، در این مال عقد اولش رهن بود که پیش مرتهن گذارده، یه عقدی بود، گفته بود رهن تو هم گفته بود قبیل تو، یه عقدی برای مال اول واقع کرده بود، حالا یه آمده فروخته، این بی عقد ثانیست که بر مال مرحوم واقع میشه. وفا به عقد ثانی تمام نمیشه الا بدال، مگه به فک. و ما لایتم الواجب الا به فهوه واجب، پس فکم واجبه. تجور مدید کنه این وجوب مقدمی داره. فالوفا به مقتدرن غیر منافل للوفا بالبی، وفا به مقتدرن یعنی که به رهنم باید وفا بکنه، این منافع نداره که به بیم وفا بکنه، منافع نداره اگه هم به رهن وفا بکنه هم به بی، باید چکار بکنه؟ دینشا باید بده، از مال دیگر پولشا بده، هم به رهن وفا کرده هم به بی، بیاره تعدیل مشتری. و یمکنه ان یقال انه انما یلزم الوفا بالبی، بر راهن وفا به بی لازم است و واجب، به معنا عدم جواز نقضه، به معنا که شکستن این عقد برو جایز نیست، نمیتونه فسخش بکنه. و اما دفع حقوق الغیر و سلطنته، حق غیر کم مرتهنه، حق مرتهن را از این عین مرهون دفع بکند، سلطنت مرتهن را بله مال مرهون دفع بکنه، دینش را از مال دیگه پرداخت بکند و حق او را سلطنتون را دفع بکنه، فلایتی ولدال آیتی. الا من با مال الغیر لنفسه، کسی که مال غیر لنفسه یعنی از آن خودش بفروشه، بفروشه که سمن مال خودش باشه، لازم نیست، واجب نیست انیشتریهو من مالکی و یدفعله، لازم نیست بره از مالکش بخره و بو بده. اینکه مال غیر را فروخته این معلق میمونه، هر روز اون مال غیر خود به خود بدون اجبار و بدون اختیار به دست پایه رسی تحویل مشتری میده. اون مشتری بشینه تو خونه منتظر بشه کی اون مال به این میرسه، دیگه بر پایه واجب نیست بره اون مال غیر را از غیر بخره و به مشتری تحویل بده. ما ننده هم همینطور بناهن الالدوم لگده بداله، بناهن که عقد لازم میشه با همین فروخته هم. و کیفکان فلدیم تنه اگه راهن امتناع کرد از دادن دین و فکرن امتناع کرد، فل یوبا و علیه نابجال یوبا مال رهنه، مال مرحوم فروخته میشه علیهی بر علیه راهن. به چی دلیل فروخته بشه؟ لحق دل مرتهن فروخته بشه، دین مرتهن ادو پرداخت بشه. و لی اقتداء رهن دالیک، رهن مقتدی جواد بیعه، یه مقدمه از خودتون اضافه بکنید تجور مدید، ولی سابقیت الاسبقیت رهنی علال بیع، ولی اگه بیع مقدم بود که رهن باطل بود تجور مدید. پس یه مقدمه از خودتون زمه بکنید، حق مرتهن و حق مرتن سابق بر حق مشتریه، خب مشتری هم حق داره از راه خریده، مشتری هم حق داره، مرتن هم حق داره، اما زمان حق مرتهن اسبق بر زمان حق راهنه. و این لدم من دالک ابطال به این راهن، گرچه اگه اجبار کردن این مال مر را بفروشه برای حق مرتن دین خودش از اون رهن ادا بکنه، قهران اون بیعی که انجام داده بود چی میشه؟ ها موضوعش از بین میره، باطل میشه. لذهاب موضوعه، دیگه موضوع برای بیعی باقی نمونده. لتقدم حق المرتهن او یجبر الحاکم الراهن علی فکه، یا حاکم شهر راهن را مجبور میکنه، نمیفروشن مال مرهون را، مجبور میکنه میگه برو دین تا بده فتکش بکن من مال ناخر. جمعا بین حق دیل مشتری و المرتهن، هم حق مرتهن در اینجا جمع شده رعایت شده، هم حق مشتری. حق مرتهن رعایت شده دینش را دادن، حق مشتری رعایت شده خب میارن تحویلش میدن. لی اقتداء رهن، بله ببخشید، جمعا بین حق المشتری و المرتهن، ما میخوایم جمع بکنیم هم حق مشتری را و هم حق مرتهن را. اللادمین علی راهن البایه، هر دو حق بر راهن بایه چی بود؟ واجب بود. هم حق مرتهن بر این واجبه، هم فروخته حق مشتری بر این واجبه. برای اینکه هر دو حق را جمع بکنیم در مقام عمل، به هر دو حق عمل بکنیم، میگیم نه از مال دیگر فک بکن. وجها، آیا لحق المرتهن مجبور به بیع مال مرهون میشه یا مجبور میشه از مال دیگرش این رهن را فک بکنه؟ مسئله داره دو وجه. و ما این حصار المال فی المبی، در صورتی که مال راهن منحصر در این مال مرهون بشه، مبی فی المبی صفتم بیارد فی المبی المرهون، این مبی که رهن گذارده شده اگه مالش منحصر بر اوست، فلا اشکاله فی تقدیم حق المرتهن، در اینجا اشکال نیست که حق المرتهن مقدمه، در اینجا مسلم میفروشند که اون بیعی راهن باطل میشه. مسئله تو اثالت من شروط الاودین القدرت علی التسلیف، فان الظاهر الاجماع علی اشتراط ها فی الجمله، ظاهر نیست که اجماعی قدرت بر تسلیف فی الجمله شرطه، آیا در همه جا شرطه یا در بعضی جا که مشتری میدوند بای قادر بر تسلیم نیست، معذالک دانسته میخره در اونجا هم بی باطله یا باطل نیست، این محل کلامه. ولی فی الجمله که مشتری ندوند بایه قادر بر تسلیم نیست، ندوند که مسلم در اونجا بی چیه، مسلم باطله به عدم قدرت بر تسلیم. کما فی جامع المقاصد، به طور که در جامع المقاصد گفته که ظاهر نیست که اجماعیه. و فی تذکره انه اجماع، علامه در تذکره فرموده است قدرت بر تسلیم اجماعی است که شرطه. و فی المبسوط الاجماع علی عدم جواز بیع سمک فی الماء و لا طیر فی الهوا، بیع سمک در ما و طیر فی الهوا جایز نیست، اجماع کرده است بر بطلان این دو بیع. چرا بی سمت در ما تیر در هوا به عدم قدرت بر تسلیم و عن الغنیه انه انما اعتبرنا فی المعقود علی ان یکون مقدورا علی، در معقود علی مقدور مبیعه که عقد برو خونده شده، در معقود علیه مبیع ما شرط کردیم که مقدورا علیه بشه، قدرت بر تسلیم داشته باش. این شرط را چرا کردیم؟ تحفظن مما لا یمکن فیه ذلک، خواستیم احتراز بکنیم، تحفظ بکنیم از چیزی که قدرت بر تسلیم نیست، بگیم اون باطله. کسمک فی الماء و طیر فی الهوا، فانما هذه حاله، اون مبی که حالش این است که با یک قدرت بر تسلیم ندارد، لا یزود بیه بلاخلا، قرض از نقل این عبارت اون کلمه بلاخلافین بودا، غنیه هم ادعای بلاخلافین کرده است که مبی غیر مقدور تسلیم بهش درست نیست. وست تدلت تذکر علا دالک به انه و نه نبی صلی اللہ علیه هم بیل غنر، حضرت از بیل غنر نه فرموده. و هادا غرن این عبارت مرحوم شیخ انصار است، هادا غررون این بیان سغراست، نه نبی هم بیل غرر یه مطلب کلیست، یه کبرا کلیست، حضرت از بیل غرری نه فرموده. چی رفتی به مبیعی که قدرت بر تسلیم چی رفتی به او داره؟ اول میخواد سغرا را اثبات بکند و هادا غررون فروختن مالی که قدرت بر تسلیمو نیست، این غرره، این بیان صغرا غرر که شد نه نبی ام بیل غرر، پس شامل این بیان میشه، نهی هم در اونجا به اجماع دلالت بر فساد میکنه. و هادا غرر، این بیع غیر مقدور تسلیم غرریست، و نهی و هنا یوجب الفساد اجماعا، نهی در اینجا که نه نبی ام بیل غرر نهی دلالت بر فساد میکنه اجماعی، چون لذاته نه لحق الغیره نه لال امر خارجه، الاذ آهر المسرح به فیماد من الیدا و اشتهار الخبر بین الخاصت والعامه، این خبر شریف که نه نبی ام بیل غرر چون ما بین خاصه و ما بین آمنر و شهرت داره، این شهرتش یوز بیرو ارساله، مرسله بودنش را جبران میکنه، نه اینکه روایت مرسله و بی سند ضعیف اعتبار نداره، اما شهرتش جبران ضعف ارسالو را میکنه. خب اما بیان اما کون ماننفی قررن، اما اینکه ماننفی قرر این سوره از کجا؟ کجا مالی که قدرت بر تسلیم نداره، مثل عبد عابق، عبدی فرار کرده مولا میفروشه، شما از کجا میگیدین به بی قرری است؟ قدرت بر تسلیم نداشته باشه بی قرر، ما کبرا را قبول دار، نه هم نبی هم بی قرر. اثبات سوره که بیعی غیر مقدور تسلیم قرری است، این خودش محتاج دلیله، این تعبده، باید دلیل بیارید که غیر مقدور تسلیم هم قرری است. میگه اما کون ماننفی قررن، ماننفی یعنی غیر مقدور تسلیم قرری است، فهمه ظاهر من کلمات کثیر من الفقهاء و اهل اللغه، حیث مثلوا للقرر ببیع سمک فی الماء و طیر فی الهوا، فقها ها و لغویین همشون برای غرر مثالی که آوردن سمک فیلما و تیر در هوا را مثال آوردن، این شاهد این است که فروختن تیر در هوا به غرریست، پس اینم صغرا. من نمان الغرر الا ما ذکره اکتر اهل لغه غرر، اونجور که اکثر اهل لغت معنا کردن صادقون علی، معنا غرر صادق است بر غیر مقدور تسلیم، چون همه در غرر خطر و جهالت را معتبر میدونن، غیر مقدور تسلیم مجهوله، از چه جهت مجهوله؟ کمش مجهوله، کیفش مجهوله، صفاتش مجهوله، نه از نظر تسلیم و عدم تسلیم مجهوله، معلوم نیست آیا در دست مشتری حاصل میشه یا حاصل نمیشه، از نظر حصول و عدم حصول در دست مشتری مجهوله. ول مروی عن امیر المؤمنین الاسلام انه عمل ما لا یؤمن ما هم ندره، غرر چیزی که انسان یه کار بکند ایمن از ضرر نباشه، تصور مدید کار بکند ایمن از ضرر نباشه، این غرره. پس در اینجا هم غیر مقدور تسلیم را اگه بخره بفروشه ایمن از ضرر هست؟ نه، خب ممکن اصلی حاصل نشه، پیدا نشه. وطیسی ها الغره الغفله، غیرت به معنی غفلته، این ربطی به ماننفی نداره، یه معنایی غرر کنده. ولغار الغافل، غار به کسی میکن که غافل باشه، اغررهو ای اتاهو علا غررت منهو، آمد فیشو در حالت که غفلت داشت، این رفتی به معنی ندارد. این یک معنا قرار است که به معنای چیه؟ به معنای غفلت. اغره یعنی اتاه علا غفلت منه، علا غرورت منه یعنی علا غفلت منه. یه معنا اینه وقتر ربی شی ای خدعبه، خدعبه یعنی گولش زده. اینم مربوط به معنی حرفی نیست. در صورت که مشتری خودش عالم باشه که این غیر مقدور تسلیمه، گول زدن نیست در اینجا. ول قرار ار خطر، اون که شامل معنی میشه قرار به معنی چیه؟ خطره. بله. و نه رسول الله صلی الله علیه و آله ام بیل قرار و هم مثل، ببینید اینم لغوی، و هم مثل بی سمک فی الماء و طیر فی الهوا، قرار مثل بی سمک در ما و بی طیر در هوا. الى انقال و تقریر حمل نفسی علی القدر، تقریر به این میگن انسان نفسی را وادار بر هلاکت و خطر بکنه. و عن القاموس ما ملخصو غره و غرن و غرورن و غیرتن بیکس فهبه مغرور و غریر، همه این مشتقات را که میگه و غریر که امیر یعنی بر وزن امیره. خب حالا غره چه شد؟ اینا مشتقاتش غره تجربه دید. بله فهبه مغرور غریر خدعه، غره به معنای خدعه و حیله و کلاه گذاردن و گول زدنه. و اتم و اتمعه فی الباطل، کسی که کسی را در باطل فرو ببره به اون میگن غرور، کن از طرف گول خورده. الى انقال غرر به نفسی تقریرا او تقرره ای اردها للهلاکه، نفس را در معرض هلاکت قرار دادن غروره. این شامل معنی میشه کسی که مالی که غیر مقدور تسلیم او را بخره خودش را در چه قرار داده؟ در هلاکت، در ضرر قرار داده. ول اسم الغرر محرکتن الى انقال ولغار الغافل وقتر به معنی غفل است. ول اسم یعنی اسم مصدر الغرتو بالکسر اینتا. و عن النهایه بعد تفصیل الغره بالکسب بالغفله، نهایه بعد از آن که غره را به غفلت تفسیر کرده گفته اینه نها ام بی الغرر هوه ما کانه. حالا این در اینا در نظر داشته باشید، ببینید تفسیر نهایه چیه. نهایه یک معنای که برای غرور گفته غرر گفته این است، اینه نها نبی ام بی الغرر، از بی غرر حضرت نه فرموده غرر و همه ما کان الله ظاهر یغر المشتری. غرر به میگن متا یه ظاهری داره مشتری را گول میزنه و باطن مطلوبه، یعنی خود ظاهر و بد باطنه، تدرون سینس مثلا میوه روش را خوب کرده باطنش بده، به این غرور میگن، غرره میگن، گول زدن به من را گول زدن. خب اینا در نظر داشته باشید، غرر را به چه معنا گرفت؟ ظاهری محبوب و باطن مجهول مکروه داشته باشه. اون وقت این در بیعی تیری در هوا و بیعی سمک در ما چطور صادقه؟ این چی ظاهری مطلوبی داره؟ تیری که در هواست لهو ظاهر مطلوب و باطن مجهول، چون بعد مرحوم شیعه میفرماید این منافات با حرف نهایه نداره. در اونجا میخواستم که نظرتون جلب کنم، اونجا یه حرفی هست، ما توتوار که نباید باشه. ایشون که میگه غرر به اون میگن نهن نبی هم بیل غرر، به اون میگن که ظاهری دارد که مشتری پسند، یغر رو مشتری، مشتری را گول میزنه، ظاهرش را میبینه قشنگ زیبا لطیف، مشتری گول میخوره، یه باطن مجهولی داره. بعد همین را مثال میزنن به تیر در هوا و سمک در آب، اون وقت اینطور با اون منطبق سمک در ما مگه له ظاهر محبوب ولا، ببینیم چیه. و قال الاظهرین هم یکی از لغوی بیع القرار ماکان علا غیر عهدت ملاتکه، بیع القرار این است که در عهدهی بای متحدو نباشه و وسوق بر او نباشه، وسوق یعنی اطمینان ندارن که به دست مشتری میرسه یا نه. و ید خلوفی البیع التی لا یحیط بکنه المتبایان، اون چیزایی که متبایان به کنه نمیرسن، لحاف کرسی میخره نشکافته نمیدونه توش پنبه است پشمه، اگه پنبه است خوبه بده، یه چیزی که متباین بکنش نمیرسه. من کل مطول وقت تکرر فی الحدیث و منه حدیث و مطرب، مطرب اسم راوی است، حدیث مطرب، مطرب اسم راویه، مطرب یک حدیثی داشته و حدیثی میگفته این نلی نفسم واده، من یه جان بیشتر ندارم، یک نفسی بیشتر ندارم و اینی لعکره ان اغرور بها، یه جا بیشتر ندارم، خیلی مکروه دارم، کراهت دارم که من یک جان و یک نفس را تجربه مدید به هلاکت بیندازم. تجربه فرمود یه نفس دارم لعکره و انعقر را بها، این نفس را به غو به اصطلاح خودش بکنم و به هلاکت بیندازم. ای احملها علا غیر سقه، نفسم را وادار بکنم به یه چیزی که از ذرعلی او من اطمینان ندارم. و به هیچ سمی از شیطان غرورن، به شیطان هم غرور میگن به اطمان که گول زننده است. لأنه یحمل الانسان علی محابه، شیطان گول میزنه، اینجور گول میزنه همه مردم را به اون چیزی که دوست داره، در زار دوست داره به اون وادار میکنه. و وراء ذلک ما یسرو، پسرش یه چیزایی دارد که پدرش در میاره. تدور میدید بله این تا و قد حکیدن انیل اساس انشاءالله بقیه فرم.